به نام خدا، با سلام و احترام و آرزوی سلامتی خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که حالا حال دلتون خوب باشه. این بویس مربوط به جلسه دوم طبق طرح درسی که در گروه اشتراک گذاشتم می باشد. در ابتدا می خواهم گله ازتون داشته باشم. با توجه به بویس جلسه اول که من در گروه گذاشته بودم و ازتون خواهش کرده بودم که یه معرفی کوتاه از خودتون داشته باشید، اما متاسفانه فکر کنم یا وایس رو گوش ندادید یا به هر دلیلی، اما خواهشی که دارم وایس ها رو گوش کنید و مطالب درسی رو خوب بفهمید. اگر سوالاتی دارید من استقبال میکنم از سوالاتون از بین و پاسخ داده میشه. و این رو هم بدونید که افرادی که در گروه فعالیت دارن و پس مطمئنن نمره خوبی به میان ترم و پایان ترمشون اضافه میشه. خب، مسئله دوم اینه، میخوام یه کوتاه از موضوع مسئله کرونا رو مطرح کنم که این روزها مردم کشور ما درگیر اون هستن. خب، من موضوع کرونا رو، ویروس کرونا رو به عنوان یک تجربه تلقی می کنم که میشه هم از ابعاد اجتماعی و هم روانشناختی تحلیلش کرد. در این مدت حقیقتا خواستم بدونم که کرونا با من چه کرد، حداقل به من چه درسی آموخت. میتونم بگم که به عنوان یک اپیدمی بیشتر تعمق کردم و این آگاهی را در مورد خودم دریافت کردم که این فاصله‌ای که ایجاد کرده بین انسان با خودش، قراره دست به صورتش نزنه، قراره خودش رو لمس نکنه، بین انسان، عنصر انسان با انسان دیگه و با آدم‌های دیگه که دوستشون داره، این فاصله ها چه اثری بر من میذاره؟ این فاصله ای که با خودم، با عزیزانم، این فاصله با دانشجویانم، خب این فاصله در داور زیاد خوشایند نیست. پس وقتی که از بودن در جمع من میشم و بین من و دیگران فاصله میفته، فاصله ها من رو به خودم فرا میخونه و فکر میکنم که بودن من در کنار اونها چه مزیتی داشته و بودن اونها برای من و جهان من چه مزیتی داشته. خب، اما من چه میتونم بکنم در این موقعیت؟ آیا میتونم موقعیت رو تغییر بدم؟ خب، مسلمه ما خیلی چیزها رو نمیتونیم تغییر بدیم و خیلی سبک زندگیمون رو ولی میتونیم تغییر بدیم. پروردگارا به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و شهامتی تا تغییر دهم آنچه را میتوانم و بینشی که تفاوت این دو رو بدانم. خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمره لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم. به قول نیچه که میگه زندگی نزیسته تو زندگی کن، یعنی من طوری زندگی کنم که وقتی زمان مرگم فرا میرسه حسرت درو نکنم که ای کاش مهربون تر بودم، ای کاش تایممو به بتالت نمیگذروندم، ای کاش کمی انعطاف پذیر بودم و ای کاش ها در اون موقع مورد حسرت ما نشه. خب، سپاسگزارم که کمی به احساسات من گوش دادید و دوست داشتم این آگاهی رو که به دست آوردم طی این حداقل یک ماه بیشتر تعمق کردم و خب این چیزها به ذهن من رسید. خب، میریم سر اصل مطلب، تاریخ روانشناسی نوین یا تاریخچه و مکاتب روانشناسی. انسان همواره در جستجوی آگاهی و اطلاعات از محیط اطرافش و از جهان درونی خودش بوده. و این جستجو و تلاش در نهایت باعث به وجود آمدن رشته های متنوع علمی شده. بعضی از رشته ها در مورد موضوعات جهان اطراف انسان هستند و بعضی از رشته های دیگر در مورد خود انسان. به علت پیچیدگی انسان، موضوعاتی که در مورد او مطرح میشه زیاد و متنوع هستند و این باعث شده تا رشته های مختلفی در مورد انسان به وجود بیاد. بعضی از این رشته ها در مورد بدن او، بعضی در مورد اعصاب و بعضی دیگه در مورد جنبه های روانشناختی او بررسی و مطالعه میشه. روانشناسی با همه زیر شاخه هاش و همچنین با همه اتحاد هاش با علوم های دیگه به مطالعه جوانب روانشناختی انسان پرداخته. حالا ریشه قدیمی این علم رو باید در کجا جستجو کرد؟ خب ریشه قدیمی این علم رو باید در متون کهن مربوط به ملل تمدن‌های باستانی و بعدها در علم فلسفه جستجو کرد. اما بعدها دانش زیست شناختی انسان نیز به رشد بالیدگی این مجموعه از معارف بشری کمک کرد و روانشناسی علمی به وجود آمد. مقدمه بر تاریخچه و مکاتب روانشناسی میخواییم بگیم. کتاب های بسیاری در مورد تاریخ روانشناسی نوشته شده. تا سال 2000 میلادی حدود 44 عنوان کتاب تاریخچه روانشناسی به ثبت رسیده. اولین کتاب تاریخ روانشناسی در سال 1912 توسط برت و اخیرترین اونها توسط لیهی و هرگونگهان در سال 2000 نوشته شده. روانشناسی هم به عنوان یک رشته قدیم و هم به عنوان یک رشته جدید مطرح میشه. روانشناسی جدید از سال 1879 میلادی با تأسیس اولین آزمایشگاه روانشناسی به عنوان یک رشته علمی مستقل پا به عرصه وجود نهاده. تعریف روانشناسی چیه؟ روانشناسی به عنوان علم مطالعه روان یا ذهن، هوشیاری و اخیراً به عنوان مطالعه یا علم، رفتار و فرایندهای ذهنی یا روانی تعریف شده. اصطلاح روانشناسی رو کسی که برای مشخص کردن حوزه‌ای که در اون به مطالعه ذهن پرداخته میشه کریستیان وولف معرفی کرده. میتونه دوستان من این میتونه یه دونه تست هم باشه. چه کسی رشته روان البته چه کسی روان اصطلاح روانشناسی رو برای مشخص کردن حوزه‌ای که در اون به مطالعه ذهن پرداخته معرفی کرده؟ کریستیان وولف. اینجا یه نکته بگم دوستان، وولف رشته روانشناسی رو به چند شاخه تقسیم کرده که به دو شاخه تجربی و عقلانی و میتونه تست هم باشه. گفتیم روانشناسی رو علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف میکنن. سابقه روانشناسی به قدمت خود نوع انسان هست. مشکلی که برای نوشتن تاریخ روانشناسی وجود داره اینه که بحث رو از کجا باید شروع کرد. آغاز روانشناسی که روانشناسی از کی آغاز شد اصلا؟ آیا تاریخ روانشناسی از دورهای ما قبل تاریخ شروع میشه؟ آیا از دورهایی که فیلسوفان یونانی، رومی و مسلمان به طور نظامداری شروع به اندیشیدن در مورد ماهیت انسان کردن شروع میشه؟ آیا زمانی که ویلهلم وون در سال 1879 میلادی در آلمان آغاز رشته روانشناسی اعلام کرد شروع میشه؟ مناسبه که تاریخ روانشناسی از دوره‌هایی شروع شد که انسان آغاز به اندیشیدن در مورد ماهیت خودش کرده. اندیشه های اولیه در مورد انسان نظام دارای روش پژوهشی مشخص و موضوع تعریف شده ای نبوده و بسیاری از حوزه های دیگر علوم و روانشناسی ریشه در اندیشه های گذشته داره. ماهیت انسان موضوع بحث نظریه های مطرح در روانشناسی است. میتونه یه دونه تست باشه. موضوع بحث نظریه های مطرح در روانشناسی چیه؟ که ماهیت انسان میشه. خب اگر ما تاریخ روانشناسی رو از سال 1879 یعنی زمانی که روانشناسی به عنوان یک رشته علمی مجزا مطرح شد شروع کنیم، بخش عمده از اندیشه های روانشناسی که خارج از قلمرو علم روانشناسی جدید هست مورد غفلت قرار میگیرند. اگر ما در شاخه های مختلف علوم و همچنین در روانشناسی فقط به موضوعاتی علاقه‌مند باشیم که هم اکنون در روانشناسی مهم هستند، از روی کردی پیروی کرده ایم که استکینگ اون رو حالگرایی نامیده. یکی از مشکلاتی که روی کرده حالگرایی داره اینه که ریشه مفاهیم یا موضوعات فعلی مورد بحث در روانشناسی امروزی رو مورد غفلت واقع شده. خب دوستان من، مقابل روی کرده حالگرایی چیه؟ مقابل روی کرده حالگرایی روی کرده تاریخ گرایی وجود داره. در روی کرده تاریخ گرایی وقایع گذشته به خاطر خود وقایع مورد مطالعه قرار می گیرن و سعی نمیشه رابطه بین گذشته و حال مورد بررسی قرار گیرن. هر دو رویکرد حالگرایی و تاریخگرایی صرف نمیتونه عوامل زمین ساز و نیروهای اثرگذار در به وجود اومدن یک ایده یا نظر علمی رو روشن کنه. به این دلیل که هیچ رویدادی در خلأ رخ نمیده. باید برای پیگیری دقیق موضوع تاریخی، عوامل و نیروهای اثرگذار و پرورش دهنده اون رو مد نظر قرار داد. از اونجایی که شناسایی این عوامل و نیروها غیر ممکنن، تاریخ نویسان چاره‌ای جز گمان زنی ندارن. حالا میتونه این یه دونه تست باشه. به چه دلیل تاریخ نویسان دچار گمان زنی میشن؟ به خاطر غیر ممکن بودن شناسایی عوامل و نیروها. خب حالا میخوایم ببینیم ایده ها و نظریه ها چگونه به وجود میان. ایده های علمی یک باره به وجود میان یا نه؟ خب مسلما یک باره که به وجود نیومدن، بلکه در طول دوره های قبلی پرورش یافتن و در نهایت متولد شدن. موضوعاتی که در طول تاریخ با عناوین مختلف مطرح شدن با پیشرفت دانش بشری به بررسی مجدد گذاشته شده. موضوعات مهم در دوره‌های مختلف بر اساس چارچوب ذهن انسان آن دوره بر اساس روح حاکم بر آن زمان مورد توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل قرار می گرفته. یه نکته بگم دوستان، اینجا دوره تکامل اندیشه انسان به چند دوره تقسیم میشه؟ به چهار دوره. دوره عدم آگاهی، دوره پیش آگاهی، دوره آگاهی فلسفی و دوره آگاهی علمی که میتونه یه دونه تست باشه خودش. تکامل اندیشه انسان به چند دوره تقسیم شده؟ خب در چهار دوره تکامل اندیشه انسان، مفاهیم روانی یا موضوعات روانشناختی مربوط به خود انسان به شیوه های رایج و خاص آن دوره مورد بررسی قرار گرفته. مثلا موضوع بیماری روانی در دوره های گوناگون خب به شیوه های مختلفی توصیف، تبیین و شاید پیش بینی و مورد کنترل قرار می گرفته. مثلا در دوره عدم آگاهی انسان به دلیل نقص در ابزارهای ارتباطی مثل زبان و نوشتار قادر به ارتباط کامل با هم نوعان خود نبود و به این جهت در دنیای درونی خود به سر می برد. انسان در دوره عدم آگاهی دچار نوعی اوتیسم در خودماندگی است. در دوره عدم آگاهی انسان نمیتونست با هم نوع خود تبادل افکار داشته باشه. رابطه او با هم نوعانش بر اساس شرایط عینی و نیازها. رابطه او با دیگران بسیار محدوده. تجمع دانش صورت نمی گرفت. تبیین های مشترک قابل بحث و بررسی باشند در مورد مفاهیم روانی مربوط به خود انسان وجود نداشت، مانند خواب و رویا. این دوره به دلیل نداشتن وسایل ارتباطی، زبان و نوشتار یا مسئله خواب و رویا با سردرگمی و ابهام برخورد می شود. در دوره پیش آگاهی یا همان آگاهی اولیه، به خاطر تبادل اندیشه و تشکیل یک سری مفاهیم عام و مشترک در مورد پدیده‌های مختلف، برداشت‌هایی به وجود آمد و راه‌های پیش‌بینی و کنترلی بر آنها مطرح شد. یه نکته اینجا هست، دوره پیشاگاهی آگاهی اولی رو به دلیل نبود دانش کافی، ایده ها و مفاهیم دوره خرافی نامیدن. این میتونه یه دونه تست باشه، کدام یک دوره تکامل اندیشه انسان رو دوره خرافی نامیدن که دوره پیشاگاهی میشه. انسان های دوره آگاهی اولیه بر حسب فرهنگ و محیط اجتماعی ایده های مشترک از خواب و رویا داشتند. سرخپوستان خواب رو دنیای دیگر و رویاها رو تجربه پیوسته در اون دنیا می دونستن. خواب و رویا در دوره آگاهی اولیه مانند بیداری مهم بود. بیماری روانی با ایده های خاص اون زمان توصیف و تبیین می شد. تبیین رایج در مورد بیماری روانی جنزدگی و تسخیر از سوی شیطان بود که کنترل و تغییر اون در تخصص جادوگران بود که در اون دوره اگر کسی بیمار روانی میشد میگفتن باید جمجمه اون رو خالی کنن که نمیدونم تسخیر شده از سوی شیطان و واقعا در داور زجر آور بود. دوره سوم آگاهی فلسفی در توصیف تبیین پیش بینی و کنترل پدیده‌های ذهنی با عقل‌گرایی محض مختص فلسفه مواجه هستیم. در دوره آگاهی فلسفی نظریات فیلسوفان در همه حوزه‌ها مسلط بود. دوره آگاهی فلسفی میتوند دوره شکوفایی در یونان باستان یا حتی قبل از اون در مناطق جغرافیایی خاص پیگیری بشه. یه نکته، در دوره آگاهی فلسفی فیلسوفان در بررسی موضوعات مربوط به ذهن یا عقل گرایی محض فلسفی برخورد می‌کردند. اینجا یک تست هست، هر کدوم یک دوره‌های تکامل اندیشه انسان با عقل گرایی محض روبرو هستیم که دوره آگاهی فلسفی. دوره دیگه دوره آگاهی علمی که زاده تفکر فلسفی است. توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل موضوعات ذهنی در دوره آگاهی علمی با رویکرد تجربی صورت گرفت. دوره آگاهی علمی با پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف علوم در قرن های 17 و 18 صورت گرفت بر اندیشه انسان مسلط شد. در همین دوره آگاهی علمی موضوعات مطرح شده با روش علمی مورد بررسی قرار می گرفت. خواب و رویا در دوره آگاهی علمی با روش و ابزارهای جدید مثل تحلیل رویا در پارادایم روان تحلیلگری و دستگاه الکتروانسفالوگرام در پارادایم زیستی مورد بررسی قرار گرفت. سیر تحول اندیشه انسان خالص و کاملا جدا از هم نبوده و چه بسا پیوسته و در امتداد هم و بعضی مواقع هم در کنار هم بودن. هر دوره حاصل دوره قبلیه و در هر دوره حالت رقیق شده ای از دوره قبلی وجود داره. دوستان یه تست اینجا هست، من همینطوری تست دارم میگم که مد نظرتون باشه. این تستا در کدام یک از دوره‌ها توصیف و تبیین و پیش‌بینی و کنترل موضوعات ذهنی با رویکرد تجربی صورت می‌گرفت که دوره آگاهی علمی بود؟ هربرن هانت برای پاسخ به این سوال که موج ها و جریان های بزرگ به طور عام در تاریخ و به طور خاص در تاریخ روانشناسی چگونه به وجود می آیند، چند رویکرد مشخص و قابل بحث رو مطرح کرد. چهار نظریه، چهار رویکرد. یک، نظریه روح زمان. دو، نظریه بزرگ مرد. سه، رویکرد رشد تاریخی. و چهار، رویکرد التقاطی. خب حالا به هر کدوم از اینها میپردازیم. نظریه روح زمان بر تاثیر عوامل و نیروهای مؤثر خارج از حوزه علم روانشناسی در رشد و تحول علم روانشناسی تاکید دارد. نظریه روح زمان معتقده که پیشرفت علوم دیگه، اوضاع سیاسی، پیشرفت فنی و وضعیت اقتصادی و عوامل دیگر در مجموع باعث به وجود آمدن شرایط و اوضاعی میشه که به روح زمان معروفه. متخصصین نظریه روح زمان هم معتقدند که روح زمان به وجود آورنده و پرورش دهنده اشخاص و رویدادهای برجسته تاریخی. از نظر رویکرد روح زمان در نگارش تاریخ روانشناسی باید به شرایط و نیروهای مؤثر در به وجود آمدن نظریه و مکتب روانشناختی توجه کرد. در دهه 1860 میلادی که انقلاب شناختی در رشته های مختلف علمی به وقوع پیوست، که این انقلاب شناختی بر روانشناسی تأثیر گذاشت و باعث به وجود آمدن روانشناسی شناختی و با رویکردهای مشابهی که به نیروهای درونی اون توجه داشتند گردید. برسیم به نظریه بزرگمرد که ببینیم اعتقادشون چی بود. نظریه بزرگمرد معتقده که کارهای بزرگ و تحولات برجسته در تاریخ و همچنین در تاریخ علم روانشناسی مربوط به انسانهای خاصیه و در نگارش تاریخ باید به این اشخاص تأکید بشه. به باور معتقدان به نظریه بزرگمرد، تاریخ روانشناسی به وسیله اشخاص قوی و سخت گوش رقم خورده و در صورت عدم وجود چنین اشخاصی این حوزه علمی گسترده به شکل امروزی در نمیاد. یه نکته بگم اینجا، بر اساس رویکرد بزرگمرد، زیگموند فروید در حوزه روانشناسی باعث توسعه روانشناسی در جهت خاص یعنی تاکید بر نوع‌هوشیاری شد. میتونه یه تست باشه کدوم نظریه معتقده که تاریخ روانشناسی رو اشخاص قوی و سخت کوش رقم بزنن، که میشه نظریه بزرگمرد. بر اساس رویکرد رشد تاریخی، برای به وجود آمدن نظریه، ایده یا یک مفهوم و یا ایجاد تغییراتی در یک نظریه، ایده و یا یک مفهوم مشارکت طولانی مدت اشخاص یا با رویدادهای مختلفی لازمه. رویکرد رشد تاریخی بخش‌های اصلی دو رویکرد روح زمان و بزرگمرد رو با هم در نظر. به عنوان مثال بررسی سیر به وجود اومدن و تحول نظری رفتارگرایی منوط به سلسله رویدادها و اشخاصیه که این ایده ها رو پرورش و توسعه دادن. ریشه رفتارگرایی تا اندیشه های اندیشمندان دوره تفکر فلسفی کشیده میشه. خب میریم سر رویکرد التقاطی. سعی میکنه در پیگیری به وجود اومدن یک ایده یا مفهوم در هر کجا که باشه از هر یک از رویکرد شناختی روح زمان و بزرگمرد استفاده کنه. رویکرد التقاطی باورش اینه که با توجه مثبت به هر سه رویکرد روش تاریخی روح زمان و بزرگمرد میتونه به صورت بهتری جنبه‌های خاصی از تاریخ روانشناسی رو روشن کنه. به طور مثال اگر در بررسی تاریخ نظری روان تحلیلگری فروید هم به بنیانگذار آن هم روح زمان حاکم بر اون دوره و هم بر ریشه تاریخ اون توجه بشه، در اون صورت نظریه بهتر شناخته خواهد شد. خب طبق طرح درسمون مقدمه بر تاریخچه مکاتب تمام شد و میرسیم که چرا اصلا ما تاریخ روانشناسی رو مطالعه می کنیم و یا چرا مطالعه تاریخ روانشناسی ضروری است؟ برای درک بهتر موضوع خاص باید سیر تحول اون رو مطالعه کنیم. هرگونگ‌هان اهمیت مطالعه تاریخ روانشناسی رو در چند عامل مهم خلاصه میکنه که عبارتند از کسب وسعت دید، نایل شدن به فهم عمیق‌تر، تشخیص موج‌ها و سبک‌ها، اجتناب از تکرار اشتباه و تاریخ منبعی از ایده‌های با ارزش و کنجکاوی. کسب وسعت دید. بسیاری از موضوعاتی که در روانشناسی مطرحه بر حسب شرایط زمانی و مکانی پاسخهایی برای اونها مطرح میشه که با بررسی ریشه تاریخی گیده میتونه هم به سیر تحول اندیشه انسان و هم به سیر تحول تاریخی اون ایده پی برد. نایل شدن به فهم عمیق‌تر. با مطالعه تاریخ روانشناسی میتوان با آگاهی عمیق‌تر و گسترده تری در مورد اونها دست پیدا کنیم. تشخیص موج‌ها و سبک‌ها. با مطالعه تاریخ روانشناسی می توان نتیجه گرفت که یک نظریه به دلیل نادرستی از بین نمیره، بلکه به علت نامتداول شدن وجودشون کم رنگ میشه. نکته ای هست در اینجا که میگه در روانشناسی اونچه که متداوله بر حسب روح زمان تغییر میکنه. و یه تست هم میشه اینجا عنوان کرد. کدام یک از نظریه به هر سه روی کرد توجه میکنه؟ خب نظریه التقاطی هست. زمانی که نظریه داروین متداول شد، روانشناسان توجه خودشون رو به بقای انسان معطوف کردند. در حدود سال 1960 میلادی نظریه رفتارگرایی متداول شد و از دهه 60 میلادی به بعد هم نظریه شناختی متداول شد. اجتناب از تکرار اشتباه. به قول جورج سانتایانا، کسانی که تاریخ نمیدونن محکوم به تکرار اون هستن. تکرار نه تنها موجب اتلاف زمان امکانات میشه، بلکه موجب تکرار بعضی از اشتباهات هم میشه. یکی از اشتباهات تاریخ روانشناسی همین دیدگاه جمجمه شناسی بود که شخصیت انسان رو میتوان با تحلیل برامدگی های استخوان جمجمه درک کرد. در دوره پیش از آگاهی که اول عرض کردم خدمتتون. و تاریخ منبعی از ایده های با ارزش. برای یک روانشناس تاریخ روانشناسی میتونه منبع از ایده های جالب مربوط به اندیشمندان این حوزه باشه و کنجکاوی آخرین گزینه که به دلیل کنجکاوی و علاقه به دانستن خواندن تاریخ رویدادها یا سرگذشت افراد لذت بخشه. آیا روانشناسی یک علمه؟ بعضی از روانشناسی از جمله آگوست کون معتقده که به علت اینکه موضوع رشته روانشناسی تجربه ذهنی است نمیتونه یک علم باشه. به نظر اونها رشته علمی باید موضوع عینی داشته باشه که بتونیم اون رو تعریف کنیم، بتوان اون رو تعریف کنیم. خب حالا تعریف علم چیه؟ علم عبارتی از روشی برای پاسخگویی به پرسش‌های در مورد طبیعت. رشته‌ها و شاخه‌های علمی دو ویژگی مهم مشترک و متمایز کننده دارند. یکی داشتن روش‌های پژوهشی و یکی داشتن یک موضوع. یه نکته اینجا عرض کنم دوستان، مرجع نهایی علم مشاهده تجربی است. یه تستم اینجا خدمتتون عرض کنم، مرجع نهایی علم چیه؟ مشاهده تجربی. مشاهده تجربی یعنی چی؟ یعنی مشاهده مستقیم طبیعت که باید به نحوی منظم و طبقه بندی بشه. روش علمی با سه مؤلفه مشخص میشه. اصفایی میکنم با دو مؤلفه مشخص میشه. یکی مشاهده تجربی و دومی نظریه. خب طبق نظریه حال مشاهده تجربی و نظریه رو میتوان در طول تاریخ پیگیری کرد. مشاهده تجربی و نظریه در فلسفه تحت عنوان تجربه گرایی یا عقل گرایی معروف بودند و علم بدون دو روش عقل گرایی و تجربه گرایی قابل تصور نیست. عقل گرایی ها معتقدند که عملیات یا اصول ذهنی قبل از اینکه دانشی کسب بشه به کار گرفته میشه. تجربه گرایان معتقدند که منبع همه دانش مشاهده حسی است. خب انسان به این نتیجه رسید که عقل گرایی و تجربه گرایی به تنهایی محدودیت هایی دارند که با ترکیب این دو روش دانش شروع به رشد و گسترش کرد. یک نظریه علمی دو کار کرد داره. یک سازمان بندی مشاهدات تجربی، دو راهنمایی برای مشاهدات آینده. استونز معتقده که کارکرد دوم یک نظریه علمی منجر به گزار قابل اثبات میشه. هر نظریه گزاره هایی داره. یعنی چی؟ یعنی هر نظریه گزاره هایی داره که اگه طی آزمایش تایید بشه نظریه قدرت پیدا میکنه و اگر تایید نشه نظریه ضعیف میشه. نظریه علمی باید چه خصوصیاتی داشته باشن؟ خب باید قابل آزمون باشن، یعنی فرضیه هایی رو به وجود آورن که به طور تجربی قابل اثبات یا رد باشن. نظریه ها برای پیشرفت علوم ضروری هن و نقش اساسی مهمی در توسعه علوم ایفا می کنن. نظریه ها به مثابه چارچوبی هستند که به علم پویایی و به داده های پراکنده انسجام می بخشن. نظریه ها ریشه تاریخی دارند و با مهیا شدن شرایطی به وجود میان، به رشد و شکوفایی می رسن و حتی در صورت از بین رفتن رد پای خود رو در نظریه بعدی حفظ می کنن. نظریه جدید تحت تاثیر نظریه قبلی یا حتی در ضدیت با نظریه قبلی به وجود میان. نظریه ها برای یک رشته علمی دارای ارزش زیادی هستند. دوستان من ممنون که گوش سپردید. این جلسه به اتمام رسید. در پناه حق. خدا نگهدارتون.